ساعت 2 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار بمب در نزدیکی اسلام آباد دست کم 20 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. وزیر کار اعلام کرد طرح بیمه سلامت برای همه ایرانیان از امروز شروع شود. قدرت‌های جهانی در جستجوی راه حلی برای بحران اوکراین دیدار می‌کنند. درود شنوندگان عزیزمند، صبح امروز در پی انفجار بمبی در یک بازار میوه و تره‌بار در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان دست کم 20 تن کشته و ده ها تن مجروح شدند. به گفته یکی از مقامات ارشد پلیس پاکستان، میزان مواد منفجره به کار رفته در این بمب در حدود 5 کیلوگرم بوده و در یک جعبه میوه سازی میوه جاسازی شده بود. طالبان پاکستان در بیانیه‌ای که به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ارسال کرده، هر گونه دست داشتن در این بمب‌گذاری را تکذیب کرده است. در این اطلاعیه طالبان دخالت در انفجار دیروز در بلوچستان پاکستان را هم که دست کم 12 کشته بر جای گذاشت رد کرده است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز از آغاز بیمه سلامت برای همه ایرانیان اطلاع داد. به گفته وی کسانی که بیمه نیستند می توانند از امروز به دفاتر پیشخوان دولت برای بیمه سلامت ایرانیان مراجعه و اقدامات لازم را برای بیمه شدن انجام دهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از افزایش حدود 3 برابری سرانه بیمه روستاییان و رسیدن آن به 15,000 تومان گفت و اضافه کرد که این سرانه در شهرها به 22,000 تومان افزایش خواهد یافت. آمریکا، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا سه‌شنبه آینده مذاکراتی را برای حل دیپلماتیک بحران اوکراین آغاز خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این جلسه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و آندری دشیتسیا، وزیر خارجه اوکراین حضور خواهند داشت. جان کری و سرگی لاوروف در تماس تلفنی روز گذشته خود برای آغاز گفتگوها به منظور حل تنش میان اوکراین و روسیه توافق کردند. سومین دور مذاکرات ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی روز سه‌شنبه آغاز شد و انتظار می رود که 2 روز ادامه یابد. درباره این گفتگوها، هانا کاویانی از رادیو فردا با مارک فیتزپاتریک گفتگو کرده. فیتزپاتریک که مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن است، ارزیابی خود از میزان پیشرفت گفتگوها را چنین بازگو می کند.
First of all, let me say that it's very positive that these talks are continuing with such intensity and such.
باید بگویم که این خیلی مثبت است که گفتگوها با چنین فشردگی و با هدف دنبال می شود. نکته مثبت دیگر این است که این مذاکرات در سکوت انجام می شود و اطلاعات زیادی درباره آن به صورت عمومی منتشر نمی شود. این نشان می دهد که طرفین در مذاکره جدی هستند. اما این سخت است که بگوییم آیا پیشرفت واقعی به دست آمده است یا خیر. به نظرم هر دو سوی مذاکره با مشکلات فراوانی روبرو هستند و رویکردها و نظرهایشان از هم بسیار فاصله دارد. آمریکا و متحدانش به دنبال محدودیت‌های جدی در برنامه غنی‌سازی ایران هستند. همچنین می‌خواهند که تغییراتی در راکتور عراق ایجاد شود و بازه زمانی برای این محدودیت‌ها را 20 سال اعلام کردند. این کشورها همچنین خواستار پاسخگویی ایران درباره همه اقدامات پیشین در زمینه ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای‌اش هستند. اما از سوی دیگر ایران نمی‌خواهد محدودیت‌های زیادی بر برنامه هسته‌ای‌اش اعمال شود. همچنین این کشور تصوری که از بازه زمانی دارد 5 ساله است و همچنین نمی‌خواهد درباره سوال‌هایی که به فعالیت‌های ایران در زمینه ابعاد احتمالاً نظامی می‌شود پاسخ دهد. در نتیجه اختلافات عمیقی هم وجود دارد.
شما در حالی به موضوع عراق به عنوان اختلاف نظر اشاره می‌کنید که ایران پیشتر گفته بود شاید امکان ایجاد تغییرات فنی در این راکتور وجود داشته باشد. همچنین در دور قبلی مذاکرات مقام‌های ایرانی گفتند که یکی از مواردی که در موضوع همکاری‌های هسته‌ای درباره اون صحبت کردند بحث تأسیسات آب سبک بوده. با چنین پیش‌زمینه‌ای به نظرتون امکان دستیابی به یک نقطه مشترک برای پیشروی بر روی موضوع عراق وجود نداره؟
Yeah, actually, you pointed rightly to the issue of the Iraq reactor. Among all the issues, that's probably the easiest one to resolve.
شما به درستی به موضوع عراق اشاره کردید. در میان همه مسائلی که مطرحه، شاید یکی از ساده‌ترین مسائل قابل حل یا توافق همین مسئله است. چرا که راه حل فنی برای اون وجود داره. ایران از احتمال ایجاد تغییرات فنی در این رکتور گفته بود، اما نه اونچنان که آمریکا خواستار آن است، یعنی تبدیل اون از آب سنگین به آب سبک. در نتیجه فکر می‌کنم مشکل عراق قابل حله. در نتیجه اگر به دنبال نقطه پیشرفت در مذاکرات می‌گردیم، می‌توانم بگویم که در این موضوع خاص کمی پیشرفت به دست آمده. اما موضوعاتی مثل تعداد سانتریفیوژها یا تحقیق و توسعه و فعالیت‌های هسته‌ای پیشین موضوعات سختی هستند که به نظرم هنوز نتیجه‌ای درباره آنها به دست نیامده.
Those are all very difficult issues that I suspect there's not yet much meeting of the minds.
آیا شما به این خوشبین هستید که طرفین در بازه زمانی 6 ماهه‌ای که در توافق ژنو آمده به نتیجه برسند؟
I am pessimistic that the two sides will reach an agreement within the 6 months.
من به این که طرفین در 6 ماه به توافق برسند بدبین هستم. به نظر شانس چنین اتفاقی 10% است. اما من به طور کلی به دیپلماسی و به این که طرفین به گفتگو ادامه خواهند داد خوشبینم و اگر در پایان این 6 ماه به توافق دست نیابند، توافق می‌کنند که این زمان را برای خریدن زمان تا 6 ماه دیگر تمدید کنند. در طول آن 6 ماه دوم هم سعی می‌کنند زمینه‌های جلب اعتماد بیشتر را فراهم کنند. در نتیجه من نسبت به دستیابی به توافق جامع بدبینم، اما به ادامه دیپلماسی خوشبین.
آقای فیتزپاتریک، یعنی شما فکر میکنید در این بازه زمانی دستیابی به توافق ممکن نیست یا به طور کلی معتقدید که این اتفاق نخواهد افتاد؟
I'm pessimistic about a comprehensive deal generally.
ببینید، من به طور کلی به دستیابی به توافق جامع بدبینم، چرا که طرفین این روند را با فاصله خیلی زیادی میان هدفهایشان آغاز کردند. به نظرم 6 ماه خیلی غیر واقعی است. شاید در یک سال ممکن باشد. شاید در طول این زمان بتوانند توافقهای کوچکتری بکنند که به اعتمادسازی بیشتر منجر شود. اما همچنان معتقدم که با توجه به فضای سیاسی خصوصا در تهران و واشنگتن، هیچ کدام از طرفین آمادگی این را ندارند که از موضع خود کوتاه بیایند. متاسفم که باید این را بگویم، اما این درک من از وضعیت سیاسی است.
مارک فیتزپاتریک از مدیران مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن در گفتگو با هانا کاویانی.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
انفجار امروز در بازاری در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان، همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بیش از 20 کشته و 10 زخمی حاصل انفجاری است که ساعت 8 صبح روز چهارشنبه در بازار میوه و تره‌بار در حومه اسلام آباد پایتخت پاکستان صورت گرفته است. جمیل هاشمی، یک مقام ارشد پلیس پاکستان، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تعداد زخمی شدگان را 70 نفر اعلام کرده است. آنطور که معاون بازرسی کل اداره پلیس اسلام آباد گفته، حدود 5 کیلوگرم مواد منفجره در این انفجار استفاده شده که در داخل یک جعبه میوه جاسازی شده بود. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته که انفجار بسیار شدید بوده و پس از آن بدنهای تکه تکه شده و خون بخش وسیعی از بازار را فرا گرفته. به گفته مقام‌های پاکستان، بمب‌گذاری‌ها اغلب در نواحی شمال غربی و جنوب این کشور انجام می‌شود و این بمب‌گذاری با توجه به نزدیک بودنش به پایتخت از موارد نادر است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. به گزارش رادیو مشعل، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طالبان پاکستان در بیانیه‌ای هر گونه دست داشتن در این انفجار را رد کرده و گفته که به توافق آتش‌بس پایبند است. طالبان پاکستان و دولت پاکستان حدود یک ماه پیش برای برگزاری مذاکرات صلح توافق کردند که یک ماه آتش‌بس برقرار باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شاهد الله شاهد، سخنگوی طالبان پاکستان هم این انفجار را محکوم کرده و از دولت پاکستان خواستار پیگرد عاملان این حمله شده است. روز سه‌شنبه هم بمب‌گذاری مرگبار دیگری در یک قطار مسافربری در استان بلوچستان پاکستان رخ داد. انفجاری که دست کم 13 کشته و حدود 40 زخمی بر جای گذاشت و یک گروه جدایی طلب با نام ارتش متحد بلوچ مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
مهتابه وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد با افزایش تنش‌ها در بحران اوکراین، تلاش آمریکا و متحدانش برای مقابله با تحریکات روسیه در مناطق شرقی آن کشور وارد مرحله‌ای جدی شده است. وزیر خارجه آمریکا به روسیه هشدار داده است که ممکن است تحریمات جدیدی در زمین‌های مختلف علیه مسکو وضع شود. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در مورد بحران اوکراین گفت روسیه در حال انجام اعمالی غیرقانونی برای بی‌ثبات کردن حق حاکمیت یک کشور مستقل و ایجاد بحرانی از پیش طراحی شده با صرف پول است. آقای کری که در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاضر شده بود تا به سوالات نمایندگان سنا در زمینه‌های مختلف از جمله بحران اوکراین پاسخ دهد، همچنین گفت قرار است هفته آینده دیداری با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و مقام‌های اوکراینی داشته باشد. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت آمریکا و متحدانش بارها و بارها تأکید کردند که ترجیحشان بر تنش زدایی و حل مسئله از راه‌های دیپلماتیک است، ولی روسیه نباید حتی یک لحظه دچار اشتباه شود و این موضوع را به بیمیلی نسبت به انجام واکنش‌های ضروری برای متوقف ساختن هر گونه تجاوز به نظم جهانی تعبیر کند. در همین حال گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که جدایی طلبان هوادار روسیه همچنان ساختمان‌های دولتی در دو شهر عمده روسنشین در شرق اوکراین، لوهانسک و دونتسک را در تصرف خود دارند، ولی اقدام مشابه آنها در شهر خارکوف با دخالت نیروهای امنیتی ظرف 18 دقیقه به پایان رسید و 70 نفر بازداشت شدند. جدایی طلبان روز دوشنبه خواستار برگزاری رفراندوم به سبک شبه جزیره کریمه شده و در شهر دونتسک اعلام استقلال کردند. اوکراین میگوید که تصرف این ساختمان‌ها در روز سه‌شنبه بخشی از برنامه مسکو برای تجزیه کشور است و جان کری نیز گفته که نگران است مسکو در تلاش باشد تا حادثه کریمه را تکرار کند. وزیر امور خارجه آمریکا که کشورش دو دور تحریم علیه برخی از مقام‌های روسیه اعمال کرده است، گفت که شرکای واشنگتن مایل هستند تا تحریم‌های شدید تازه‌ای را بر ضد کسانی که این تحولات را رهبری می‌کنند و عوامل کلیدی در بخش اقتصادی و انرژی روسیه وضع کنند. وی اظهار داشت که این تحریم‌ها روی میز قرار دارند. آقای کری به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت آمریکا و متحدانش در استفاده از ابزار قرن 21 برای مقابله با رفتار قرن 19 روسیه تردید به خود راه نمی‌دهند. پیش از سخنان وزیر امور خارجه آمریکا، سرگئی لاوروف، همتای روس وی، اتهام غرب مبنی بر دخالت مسکو در بی‌ثبات کردن اوکراین را رد کرد و گفت وضعیت تنها زمانی بهبود خواهد یافت که کیف منافع مناطق روس زبان را به حساب بیاورد. در همین حال سرویس اطلاعاتی اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که جدایی طلبان هوادار روسیه مواد منفجره در ساختمان‌های تصرف شده در شهر لوهانسک کار گذاشتند و حدود 60 نفر را با زور اسلحه به گروگان گرفتند. در همین حال سرگئی لاوروف و کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تلاش‌های بین‌المللی در زمینه پیدا کردن راه حلی برای بحران اوکراین را بررسی کردند. در بیانیه‌ای که دفتر وزیر امور خارجه روسیه منتشر کرده است، در گفتگوی تلفنی طرفین آقای لاوروف بار دیگر پیشنهاد روسیه مبنی بر گفتگوی فراگیر و قابل اعتماد که در آن همه نیروهای سیاسی و مناطق اوکراین شرکت دارند را مورد تأکید قرار داد تا توافقی در زمینه اصلاح قانون اساسی اوکراین حاصل شود.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. تویوتا از خریداران 6,500,000 اتومبیل ساخت آن شرکت خواسته است تا خودروهای خود را برای برطرف کردن نقص در فرمان و صندلی‌شان به نمایندگی‌های تویوتا بازگردانند. بزرگترین شرکت خودروسازی جهان پس از وجود نقص فنی در میل فرمان سیمکشی و ریل‌های صندلی در بیش از 1000 خودروی ساخت شرکت تویوتا این فراخوان را صادر کرده است. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.